بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ببخش التأخير شو حلال كان. در دروس مقدمات ما راستش رو بخوای تو این تجربه چند سالی که توفیق بود محضر عزیزان کارگاه برگزار کردیم، خدمتشون بودیم و اشکال مختلف کار برد و دیدیم که وقتی میخواید شما حضایی هست کنید خیلی اولا چه وقت سلف آلوره خیلی یه حد اگلده بود و شاید نشید من خیلی اون داره هاتون برم خشویت هم بود زحمت بخشی هست اون چیزی که به این تجربه رسیدیم به این نقطه رسیدیم این بود که در زمینه تولید علم چند تا از این علم هایی که تو حوزه داریم ما میخونیم نقش فوق‌العاده اساسی دارن و جالب هم اینه که علم هایی هستن فوق‌العاده نزدیک به فطرت و طبیعت انسان به نحوی که ما اینجا از اعتباریات فقط یک سری اصطلاح داریم. ببینید علومی که ما داریم میخونیم بعضیاشون اعتباریات توش هست و احیانا قابل توجه هم هست زیاد. اگرچه تو همونها هم یک سری اصول حاکم فطری وجود داره. صرف و نحو خب این مقدار بسیار زیادیش بحثای اعتباریه، یعنی شما بالا بری پایین بیای آخرش نه که نگاه کنی ببینی خب عرب چی گفته، یعنی آخرش عرب چی گفته حاکمه. اگر چه طبیعی خب عرب هم یک انسانی بوده خواسته حرف بزنه، این حرف زدن تا حد بسیار زیادی معلول یک سری مسائل فطری درونی انسانی است. مثال بگم به تو نحو میگیم آجان الاشرف و للاشرف، یه قاعده است که در نحو میگید آقا چرا اشرف اعراب ها رو به فاعل دادید، به مبتدا و خبر دادید، به فعل مضارع دادید، به نائب فاعل دادید؟ جواب روشنه. اینایی که ما گفتیم نه چیان آقا؟ تنها ارکان کلام اینان دیگه، اونه که نقش دارن، اون نقشدارهای معرب ما که مسند به یا مسندان الی هستن، رکن در اسنادن، یا مبتدان یا خبرن یا فاعلن یا نائب فاعلن، فعل هم که باشه معرب باشه فعل مضارع که باز مستدام به یا جان اشرف اعراب ها رفع بود، ما اینو دادیم به اشرف نقش ها. خب یه چیز کاملا فطری دیگه، شما خونه خودتون هم همینطوره. خونه خودتون چند مهمان داشته باشید، این مهمان ها خب دوتاشون استاندارن، نمیتونم سه چهار تاشون فرماندارن، چهار پنجاشون رئیسه دارن، یه دونه هم وزیره. خب سیب درشته رو جلو وزیر میذاری دیگه، چه روشنه دیگه، اون سیب درشت کجا میذاریم یه جلو وزیر؟ اون سیب های آغاشتیبی هم میذارید جلو اون پایین پایین بندگان خدا دیگه. خب طبیعیش همینه دیگه. اما در این حال باز علی رغم همه توجیهات فکری که سعی میکنیم به قواعد بدیم، باز مسئله اعتباریات خیلی غلبه داره. حالا یه جایی برسیم عرب بخواد مثلا فرزن به یک چیزی نصب بده، به یک چیزی رفع بده، ما دیگه حالا نمیتونیم تحکم بکنیم. ما که قرار نیست زبان عربی رو بنویسیم بگیم برید حرف بزنید. خب قرار اونا حرف بزنه، ما از حرف بزنه اونا زبان عربی رو استخراج بکنه. لیکن یک سری از علوم هستن که اینا در صد فطری بودنشون خیلی باز هست و تنها چیزی که در علم مدون افتاده این بوده که دقت کردن، تفتن کردن، اون قواعد و گزاره ها رو آوردن به شکل اصطلاحات و اینا، وگرنه یه چیزی توش اعتبار نشده دیگه. تو منطق اعتبار که نمی کنن آقا مثلا اصلا کلیات خمس باید پنج باشه یا شیشته باشه دیگه، همینه که هست که عقل انسان می فهم آقا این باید همین پنج باشه. فقط اومدن اینو مدونش کرد، همین گزاره علمی فقط مدون شده. این که اول شما باید معرف رو بخونید بعد بحث حجاته بکنید دیگه، همه می فهمن دیگه، هر عقلی می فهمه. من اول باید بشناسم تا بعد اسمم حکم بکنم، بدون تصور که نمیشه تصدیق کرد. خب تصور خوب معرف باید بخونم تا بتونم یه تصدیق درست بکنم، بعد بحث حجاته بکنم. این چیزی که اعتبار نیست که، خب فقط تدوین شده. علم دیگری که همینطوره بحث بلاغت، بلاغت و منطق دو بال همان، دو طرف یه سکه. منطق با فکر شما کار داره، بلاغت هم با ذوق شما کار داره. کل بلاغت و به چنونی چیز اعتباری توش نیست، مثلا بلاغت اعتبار بر نمیداره، بلاغت ذوق دیگه، فقط ذوقیات ما رو نشستن مدونش کردن، استرادش گذاشتن، همینو بس. اینکه مثلا تقدیم یک چیزی کاش باز اهتمام به اونه، اینه که اعتبار نکردن چون اینجا حتما میانسان پرزن این تفتازانی چی گفته، که شما خودت هم با ذوق خودت میفهمی. وقتی تو خونه خودت وقتی یک چیزی مهم باشه چیکار میکنی؟ بذاری جلو چشم. غیر از اینه شما خودت یه فایلی زیاد باش کار داشته باشه چیکار میکنی؟ یه دونه شورتکات میکنه به دسکتاپ ببینی جلو چشت باشه. این چیز خیلی معقول طبیعیه. بلاغت هم داره همینو میگه. بلاغت اگه غیر از اینو میگه به من نشون بده. بلاغت میگه که آقا یه چیزی بخوای مثلا تحقیرش بکنی اسم اشاره نزدیک بیار. خب میشه بلاغت نمیخوندیدم خودتون همین کارو میکردید. خط خیابون بخواد با یکی دعوا بکنی چیکار میکنی؟ سرتابا بلاغت استفاده میکنی دیگه. غیر از اینه بری نونوایی، نونوایی باید بد رفتار کنه، برگردی خونه بخوای پشت سر نونوایی غیبت بکنی چیکار میکنی؟ همین هست دیگه، چیز جدیدی توش نیست. فقط بلاغت اون جنبه ذوقیشه، منطق هم که جنبه فکرشه. خب اینا رو مدونش کن. علم اصول یک گزینشیست از بلاغت و منطق رو هم مده، چون یک علم طبیعی نیست. علم اصول علمی که شکل حقیقی در عالم وجود داشته باشه، علم اصول یک علم اعتباره، یعنی اصل علم به این معنا اعتباره که یک هدفی بوده برای غایت خاصی نشستن یک سری از گزاره ها رو به هم چسبوندن، یک علمی رو درست کردن، یک علمی رو تدوین کردن که اون هدف خاص تأمین بشه. مسئله تفقه، اجتهاد، استنباط مطرح بوده. خب این دیدن یه خلأی داره، نشستن قواعدی که به استنباط کمک میکنه رو از این علم از اون علم برانر به هم دیگه چسبوندن شده علم اصول. لذا ما در مورد موضوع علم اصول خیلی هم اصراری نداریم میگن موضوع علم اصول ولی چیز واحد خاصی باشه. خب در یه هدفی بوده با هم ربطش شدن شده یک علم، یه قسمتش از بلاغت، یه قسمتش از منطقه، حالا هی روش کار کردن، عمقش دادن، لایه هایی روش بحث کردن، حالا شده یک علم خاص. ولی این علم خاص یه چیزی نیست که بخواید به خودتون تحمیل بکنی. علم اصول اعتبار قبول نمی کنه. بله فقه یه مقدار قابلیت از دارتوی از فقه تعبدیاته، چون تو اونجا باید بگی چشم. چطور تو صرف و نحو که یه جایی میرسی که خب عرب وقتی اینطوری میگه یه باید بگه چشم. به بنده بود، بنده شخصا عرب اگه میخواستم واضح علم عرب بودم مزارع نزعه رو ینزعه استفاده میکردم. خب عرب گفته ینزعه، خب چیکار کنم؟ یه باید بگم ینزعه، یه ینزعه به شخص من بود میگفتم ینزعه. حالا مطلوره اینش کرد شاید تو فقه هم همینطوره دیگه. تو فقه حضرت به فرمایند یه چیز تعبدی دیگه، شما باید متعبد بشید. اصلا اراده خدا اینه، ما مقدار زیادی از احکام نمیتونیم، باید اینطور باشه. یعنی در این عالم اراده الهی اینه که مصالح و مفاسد احکام که انسان به اونا بتونه اشراف پیدا کنه و یقین به حکم پیدا بکنه برای غیر معصوم روشن نیست. این اراده الهی، حکمتش ما خیلی نمیدونیم، ولی فی الجمله میفهمیم که جهاز اینه که انانیت انسانها رو بگیرن و تعبد برای جاری باشه. ولی علم اصول اینطوری نیست. علم اصول شما دارید میخونید یک سری تعبدیات ندارید که هر چی دارید میخونید چیزایی که با عقل خودتون فکر میکنید میفهمید اینها رو. احیانا اگر یک سری بحثای نقلی هم داره باز از کانال ذوق بلاغت حتما رد میشه، یعنی همون استصحابش هم که از روایت میخواد کشف بشه یا براءت شرعیش، باز حتما از کانال ذوق بلاغت رد میشه دیگه. استصحاب میخواد بکنید این کنایه است یا حالا مثل آخوند یا استعاره است مثل شیخ حجکه. حال درصد بسیار بالایی از این مباحث بحثای فطریات خودتون. لذا با این دید اگر به علم اصول نگاه بکنی، شما تو علم اصول مثل علم منطق و علم بلاغت نمیخواید یه چیزی رو به زور به ذهنتون وارد بکنید. من خیلی حاجقاهی چند بار دارم میخونم مثلا اصول فقه مرحوم مظفر تو مخم نمیره. این قرار نیست مثل میخ با چکش بزنی بره تو مغز، مثل منطقش، مثل بلاغت، مثلا مدرش این نیست. ذات این علم مثلا این روش تعلم رو پس میزن، ذاتش میکنه فکر باز بکنه. اون چیزی که در این علوم عرض کردم افتاده اینه که اصطلاح اومده، تدوین شده، گزاره ها اعتبار نشدن، تدوین شده. این خیلی کمکی داره. و اتفاقا تو بحثای تولید محتوا شما شدیداً به همین نیاز دارید که این سه تا علم دستتون باشه، بزنید با آیات و روایات محتوا بریزه بیرون. مثل اینکه عصای حضرت موسی بخوره به این سن، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا. محتواهای سیاسی میخواد، محتواهای مهارتی میخواد، مثل مهارتهای مختلف تو زمینه هنر، تو زمینه مدیریت، همون که تو زمینه تدبیر منزل، هر چی که بگید مهارتهای مختلف، محتواهای فقه حکومتی بخوای، محتواهای اخلاقی بخوای، هر چی که بخوای، به قرآن که میخواید رجوع بکنید، به آیات روایت که میخواید رجوع بکنید، این علوم دستتون باشه، بلاغت، منطق، اصول. اصول هم چون برحال این بلاغت و منطقی که با هم ترکیب شده و یک لایه عمیق پیدا کرده، همین ترکیب اینا هست. میلی اینا رو برحال خوب اینا رو دستتون باشه، به هر چی بزنید اصلا توش تنفجرتون هستند و عشرت عینا میشه. و واقعا به اینجای میرسید که چه مقدار کار میشد کرد که به خاطر دست خالی بودن از این علوم با این نوع نگاه، البته این خلاها زمین بود ترا که تأمینش سخت نیست. حالا خیلی از اوقات مدیران ما و مدیران تو این چند سال زیاد داشتیم، افرادی که خوش نیت بودن، صدق نیت داشتن، قصد خدمت به انقلاب کشور داشتن، ولی میگن آقا ما مطلب نداریم، محتوا نداریم، چیکار بکنیم؟ خب کی باید جواب بده؟ خب حوزه علمیه. با جناب حوزه علمیه، مثلا در عرصه سبک زندگی، مثلا سبک پوشش، لباس، مد لباس، بیا نظر بده. هیچی نیست. بیشتر تولیدش چی میخواد؟ تولیدش نوع نگاه متفقهانه میخواد با آیات روایات. بدونید ما خیلی از جاها، خود بنده شخصا فکر میکردم واقعا منابع کمه، بعدا هم میدیم منابع کم نیست. مثلا نمیگم خودم میگه اخیرا فهمیدم آقا مثلا ما تو فلان زمینه، مثلا در زمینه نمیدونم آب و کشاورزی اینا چقدر رفتن بعضی ها آیات روایات جمع کردن، ما شاخ در آوردن، ما اینا رو داشتیم. کار بشه از توش در میاد، ولی کار نشد. این کار کردن خب نیاز داره که از جهت علمی بتونید با یک نگاه کاربردی به این علوم سگانه خصوصا عرض کردن. و علوم دیگه هم البته به کارتون میاد، صرف و نحو این میشه مقدمه برای این، این مقدار مقدمهش بعیدتر، اینا مقدمه های قریبتر، مقدمه های قریبتر. یک سری هم بحث های مبانی البته اینجا وجود داره، اونا هم برمیگرده به نوع نگاه های شما. اون نوع نگاه های شما چه در مرحله ذهنتون و چه در مرحله قلبتون، دیگه بحث ابزار نیست، بحث نوع نگاه هاتون. نوع نگاهاتون خب یه جهانبینی توحیدی در مرحله ذهن لازم دارید. خب اینجا باید چی رو خوب دستتون باشه؟ خب کلام و فلسفه با اون نگاهی که حالا کلام فلسفه قرآنی که همون یه چیزن، یه کلام فلسفه قرآنی نیاز دارید، جهانبینی قرآنی، اون چیزی که قرآن میگه. حالا کلام و فلسفهش اصطلاحاتش هم، نه اصطلاحاتش، ولی گزارهش گزارهایی باشه که قرآن میگه. الان هم داریم، ما الان کلاممون خیلی از قرآن دور نیست، فلسفهمون هم به قول مرحوم علامه با قرآن فقط در حد اصطلاح فاصله داره، باید فهم. و یک چیز دیگه ایم که اینجا نیاز دارید، مسئله نگاه توحیدیتون در مرحله قلب بود، کون هم با تزکیه تأمین میشه، با آخرتون مستبنده نشه. خب اگر شما این نوع نگاه ها رو در ذهن و در قلب، توحیدی که ذهنی در حدی که ذهن میتونه بفهمه خب روشن باشه، فلسفه اسلامی کمکتون میکنه، کلام اسلامی، اونی که حضرت آقا میگه کلام کمکتون میکنه، و انشاءالله به قلبتون هم ترشح شده باشه، از ذهن به مرحله قلب رسیده باشه به برکت معنویات، اون هم ابزارهای شما. حالا یک سری مقدمات بعیده بود و اون مقدمات قریبه که گفتم این علوم سگانه هست. منابعم که الحمدلله آیات، روایات، بشینید خلوت بکنید، فکر بکنید. آقا پشت سر هم هی میبینید علم داره میگه، خیلی هم راحت و روان، چیز سختی نیست. ما یه مشکلی که داریم وحشت کردن احیانا طلبه هاست. خب چون حالا کی کتاب دستشو گاز گرفته؟ خب تو حجره نشستی بیکار داری چی کار میکنی؟ خب چون خوشو همین که نشستی کاری نداری، خب با میزان حکمه بخون، کافی بخون، حدیث بخون، نهج بلاغه بخون. چرا باید طلبه با صحیفه سجادی انیس نباشه؟ موجهه لذت نبردن هاست که گاهی اوقات ما رو محروم میکنه. من واقعا نمیفهمم چرا میشه یک کسی چند ساز پوزه باشه ولی مثلا با حدیث غریب باشه، دور باشه. طلبه باید خیلی حدیث بخونه، خیلی باید حدیث بخونه. خب احادیث اخلاقی از کتاب های آسان ساده آمیدان که رو شروع کن بخونید، روش با هر حدیثی چند ثانیه تأمل بکن، با هم دیگه بحث بکن. و البته حالا توصیه ما اینه که تو اوائل چیزایی که میفهمید به ذهنتون میرسه رو به یک استادی نشون بدید، که اگر مسیر داره غلط میره اون استاد زود بتونه ذهنتون رو تعدیل بکنه. اینجا منطقت خرابه، اینجا بلاغتت بد رفتی، ذوقت اینجا باید اصلاح بشه، منطقت باید اینجا عرضان که سوهان بخوره، ذوقت داره کوره دوباره، تا یه چیزی حالا آروم آروم ضعف و اشتباهات ترمیم بشه. خب یه چند سالی طرف از رد علمی روش کرد، مطالعات بالاتر، خب آثارش این مدحری رو ببینید، مبانی درست و ناب اسلامی دستتون بیاد، حرفای حضرت آقا، حرفای امام، آثار و علامه علمای معتبر، اون چیزایی که خودتون از روایت روایت میفهمید هی مقایسه بشه، چون ممکنه همه چیزا هم نتونید به استاد نشون بدید، ولی اون چیزایی که به ذهن خودتون میرسه رو زود به هر حال از همان اولش با آثار علمای معتبر هی محک بزنید که خدای نکرده دوچاره زود اجتهادی و اصلا بد سلیقگی نشید، که ما از نام زیاد چوب خوردیم. این طلبهایی که اینقدر احیانا آخوندهایی که مشکل ایجاد کردن و میکنن، خصوصا تو این 100 سال اخیر آخوندهایی که جریان ساز شدن و جریانهایی که هزینه درست کرده، خیلیش برمیگرده به اینکه اینا یه ذوق عجیب غریب معوجی از آیات روایات پیدا کردن و درستش. نه، تا خودتون به مرحله بالای علمی نرسیدی هی محک بزنید با حرفای علمای بزرگ، علمای راستین و ناب، ببینید علامه چی گفت. اما از این برم نیفتید که خودتون اصلا یه فکر کردن نباشه دیگه، یه حدیث اخلاقی مثلا نیم سطری انسان یه نگاه تنبهی بهش بکنه، روش تأمل بکنه به قصد نیت فهم، با اون نیت صادقانه، نیت خالص که میخوام بفهمم، عمل بکنم، متضرر به درگاه خدا باشه، متوسل به حضرت حجت علیه السلام باشه، از خدا کمک بخواد، شفا به محمدان علیه السلام متوسل باشه، با این دید و با اون توسل و با اون توکل. یه حدیث نیم سطر طلبه چهار رو اونچ نباید بشه روش که فکر بکنه، فکر بکنید خیلی نکات ازش میفهمید و پشت سرش لذتش هم میاد. ما یکی از شهرستان ها بودیم که دو سال اونجا یه جلسات نهج البلاغه بود، هفته 3 جلسه یا 4 جلسه. یه جمله از نهج البلاغه که بنده میگفتم اینجا کلن مثلا 2 تا نکته مدیریتی تشکیلاتی وجود داره. می نشستیم با طلبه های پایه های 1، 2، 3 می اومدن، با اینا 1، 2، 3 حد اکثر پایه 4 بودن و حقیق با هم دیگه مباحثه می کردیم، اون 2 نکته می شد 6 تا نکته، گاهی اوقات 7-8 تا نکته. این خاصیت کلام معصوم نوعی معصومیه که به هر حال هی ازش مثل یک چشمه زنده است. کلام معصوم و قرآن ازش هی نکته میاد بیرون میریزه، نهج البلاغه دریای نکات و معارف، هی انسان ریز میشه فکر کنه در میاد نکات. ولی خب حالا به دوستان توصیه میکردیم که حالا حتما مطرح بشه تو جمع، انسان بشنوه، کسی حالا دوچاره بدطریقگی نشه، دوچاره سوء فهم نشه. اما در این حال که مواظب بودیم دوستان دوچاره سوء فهم نشن و طبق مبانی علمی نکته رو بگن، صرف و نحو و منطق و بلاغت و فقه و اصول چطور این نکته رو در میاره، اما در این حال هم این اجازه رو به ذهن عزیزان میدادیم تا فکر کنید، روش فکر کنید. این فکر کردن اگر مدیریت شده باشه همراه مبانی باشه، خب دوستان معلوم بود، کاملا روشن بود، چون مبانی بصیرتی حضرت آقا رو میخوندند میتونستن از نحو بلاغه 7 نکته جدید بفهمند، خیلی روشن بود. خب این قابل اعتماد بود دیگه، من خودم خیلی استفاده میکردم، طرف مبانی آقا رو جای دیگه کلاس میدادن، میدیدن همونجا با برخی از رفقا میخوندن، حرفای از آقا رو روش فکر میکردن، از این طرفی هم نحو بلاغه طلبه پای 2 و 4 فکر میکرد، تأمل میکرد، نکتهشو میگفت. حالا هم غیرم گاهی قدرت میکردم، گفتم نه این نکته در نمیاد، ولی نتیجهش یه چیز خیلی مبارکی شد. اون وقت این طلبه دیگه صرف و نحو و منطق و بلاغتشون همینجا داره خروج میده، کار میکنه، فهمه دیگه، هیچ وقت براش تلخ نمیشه بلاغت، هیچ وقت نمیگه آقا من این تشکیل رو چی کار کنم، مثلا یه این قیاس به چی کار من میاد. ما همینجا دیگه در جا لذتشو میچشه، در جا استفادهشو میبره، و ما عملا خروجی رو دیدیم، بارها این مسئله رو کاربرد میکنه، میبینه اصلا خود این کاربرد کردن موجب عمق فهمش میشه. و در این حال هرچی علمیت قوی تر بشه، عرض کردم به شرط صدق نیت، به شرط صفای نفس، به شرط اخلاص، نتیجهش میشه که فهم روز به روز نورانی تر و عمیق تر میشه. دیگه طرف 20 سال بعد 30 سال بعد میتونه یه شرح نهج البلاغه بنویسه، کل نکته علمی ازش استفاده بکنه، معتبر قابل اعتماد. از سر بلاغتش نزدی. این مقدار ماها خیلی از اوقات از کاربردی کردن و عملیات کردن میترسیم، و البته بیشتر از ترس هم که بحث تنبلی، همچوبش هم میکنیم، وقتمون رو جای دیگه تلف بکنیم، انرژیمون رو جای دیگه تلف بکنیم. خیلی دیگه بحث از علم اصول دور شد، ولی بحث های مبنایش هم، حالا خصوص اصول هم میخوام چند دقیقه خود دوستان بگم، اصول شما هم همین، اصول خودتون برای فقه اصولی که دارید میکنید، مرحله اول همین که تضای کلی این علم رو بشناسید، از این علم وحشت نکنید، فکر نکنید تو این علم سران آدم رو میبرن، نه، اصطلاحاتش قالب از کجا میاد، کجا میره، اهدافش چیه، چارت بگیم، چارت این علم، قالب و ساختار کلی این علم، آن ساختار کلی این علم رو بدانیم. خب این فهمون کتاب اول باید تأمین بشه، از آن هدف از کتاب اول که بخونید این، حالا هر کتاب این تأمین کرد، خب هیچ قسم نخوردیم حلقه اولا باشه یا الاساس باشه یا المدید هر چیز دیگه، مهم اینه که این هدف تأمین بشه، کتاب های معتبری هستن. حالا اگر کتابی بهتر تأمین میکنه، خب چه بهتر، هم از اون استفاده میکنه، ولی هدف اینه که این تأمین بشه، بسای کسی هر صد کتاب رو هم بخونه باز به این هدف نرسه، چون نوع نگاه نداشت، این علم برای چی دارم میکنم، به چی کار من بیاد، من میخوام تولید علم دینی بکنم، این داره ابزار دست کنم، بگه اینطوری فکر کن، دستش میشه. مرحله بعدی، حالا کتاب بعدی، لایه بعدی تحصیل این علم، چیزی که ما توصیه میکنیم دوستان تو اینجا یه مقدار تو گزارایی که میکنن فکر بکنن، فکر بکنید، خیلی از این مسائل و حرفایی که گفته میشه رو خودتون پیدا میکنید، متوجه میشید این چیزی که در این کتاب گفته شده ارشادات، تنبیه، منبه به قول معروف. آه مسئله دلالت امر بر وجوب، آه تو مسئله زندگی من چطور روش مثال بزن، چند روش ما با بعضی از دوستان میگفتیم، گفتیم آه بیاری 10 مثال بیار، پدرتون گفت، برادر بزرگتون گفت، عموتون گفت، همسایه گفت، بقال سر محل گفت، اونم کی گفت، همسایه گفت، این مثال ها این چنینی بیاری چه اتفاقی میفته. اینه گاهی اوقات
متاسفانه برای برخی از دوستان ما چیزای مثلا بیمزهی به نظر میرسه، خنک انگار. با برخی میگیم آقا جان تشبیه مگه نخوندی؟ برو ده تا مثلا تشبیه بیا. احساس بکنه وقتش تلف شده، بره مثلا به جاش چند تا شرح حاشیه بخونه بیشتر استفاده کرده. اونا معلومه بره بخونه ها، غالبا هم نمیخونن. تازه همون هم که میخونن آقا به جای خود شرح حاشیه بگه بره چند تا مثال بیاد. خب خیلی ما اینجا نتیجه دیدیم. ما حالا بایم یک ماه اشتباه نکنم، بایم کمتر بود، نه کمتر از یک ماه. برخی از دوستان نشستیم واسه تشبیه، میگفتی آقا برید نفری دست مصاحبش داره، دست مثال بیاری، مثال های مختلف از کار و حجره و اینا گرفته، از بقال سر محل گرفته تا مثلا حافظ و سعدی و مولوی و همه جلوشه میگفت. یه تشبیه تو فضای سیاسی، یه تشبیه تو فضای اخلاقی، یه تشبیه تو فضای. بعد حالا چند جلسه تشبیه تموم شد، همه اقسام تشبیه رفت. بعد تو مجاز این کارو کردیم، بعد هم استعاره و تا کنایه. بنده 3 یا 4 بار جواهر و بلاغه گفتم. اون حالا یادم نیست، کمتر از 1 ماه شد. اون کمتر از 1 ماهی که اینطوری با دوستان بلاغت کار کردیم، از اون چند دور تدریس بلاغت برای من مفیدتر بود. خودش نمیدونه. یا تو منطق میگفت آبه 10 تا مساواس تناقض بیاد. اینا گاهی اوقات صرفهای ما نظر حالش رو نداره، قلقلکش میاد. من لشنا میگم مثال تو دادم که چینا تناقض ما با وجود عدم دیگه هم اما یه 10 تا بیاد. آقا میگه پتو و لا پتو ابنادو بیا دیگه 10 تا پتو مثل پتو و لا پتو 10 تا دیگه هم بیاد. بعد هی از دل این هی اشکال در میومد، مکره در میومد، این بون هر اشکال میکرد، اون بین اشکال میکرد. ما یک ترم با دوستان اینطوری منطق کار کردیم، دید و رو شد. چقدر بندگان خدا التماس کردن که فلانی این هیئتی خیلی عالیه، تعطیل نکنینو. و من حرف گوش نکردم، تعطیل کردم، گفتم میخوام برم یه کار مهمتر بکنم. نه اون کار کردم، اینم تعطیل شد. اینا چرا شده؟ خب همین است. مرحله بعدی که اصول میخونی، آقا فکر کنید، مثال واسش بیارید. آقا اجتماع امر و نهی زد، مثال روش بیار، مثال های عرفی روش بیار، روش فکر کن. مسئله ترتب، آقا شما تو مسئله ترتب تو چه آزاده زندگی میکنید دیگه. الان هم میخوام مثلا به پدرم زنگ بزنم، هم در این حال باید برم نون بخورم با سوچوله. آقا این ترتب چیکار میکنه تو اینجا؟ چه اتفاقی میکنه؟ اینه ترتب دیگه. حالا تو علم اصول طرف میکنه، من تجربه دارم، یاد نمیفهمم، لذت نمیبرم، اینا چیه، فایدهش چیه؟ هی از این حرفایی که مدام گزارشش به ما میرسه. این هر چی مشاوره میاد عرض کنم که ناله. متن زندگی تصفیه نیست. با این دید لایه دوم علم اصول رو بخون. کتاب های خوبی هم هستن برای کارلوت خصوص فقه. من اسمش یادم رفت، ولی حالا دوستان شاید حضور ذهنش باشن، حال جاها عزیزان شنیدم یک کتابی هست آقا قواعد علم و اصول که تو لقمه هست، ار استخراج کرد. حالا یه چند تاش آدم از اونها کار بکنه اگه مقدار را بیو بعد آوارم خودش مقدار را بیو. عجله نکنید تو مد فکر کردن، ما شروع فکر نکردن زیاد میخوریم. آقا اصول فهمیدن بدون فکر نمیشه. آقا اصول علم فکریه، بخواید بفهمی باید مقدار فکر بکنی. اصرار برای اینکه یه شرح آسانی پیدا کنیم که مطلب رو بگه من راحت بفهم، این راحت فهمیدن راحت فهمیدن نیست، نفهمیدنه. اگه واقعا راحت فهمیده باشه بنده استقبال میکنم، بنده از هر عاملی که موضوع راحت فهمیده باشه استقبال میکنم. اصلا هی حرفی که اشکالی که میکنی وقت محول در حوزه بشه کتب حوزه تغییر پیدا کنن، یکی آقا یک کتابی برید تو حوزه که راحت تر داره بفهمه، راحت فهمیدن ارزشه. اما دور زدن نه. علم هم بدونید، علم خاصیتش اینه که دور نمیخواد. تبلیغ از اساتی بزرگان فهمید علم سلطان، خاصیتش اینه که دور نمیخواد. باید روش
علم اصول بدون فکر کردن روش حل نمیشه. هیچ زرنگ بازی هم وجود ندارد. آدم بتونه بدون فکر کردن اصول بفهمه و بدونی کسی فکر کنه من مثلا سر خدا کلاه میذارم با دعای توسل، جای فکر نه، دعای توسل جای خودشو داره، فکر کردن جای خودشو داره. هیچ دوگانه ای هم بین دعای توسل با نماز شب و فکر کردن وجود نداره. این دوگانه ها رو هم بریزید دور، هر چیز جای خودشو داره. شما تو واسه سلامتی بدن خودتون میگید آقا یا پروتئین یا ویتامین، میگید این حرفو. پروتئین هم لازمه، ویتامینش هم لازمه دیگه برای سلامتی. آقا علم اصول بدون فکر کردن نمیشه. روش باید کسی که بخواد اصول فقه مظهر یا کتاب دیگه که هر کتابی هست بخونه و نخواد روش فکر کنه، نمیشه. فکرم بکنید وحشت اتفاقا، هر چیز بیشتر فکر کنید بیشتر لذت میبرید. شما فکر کنید مثال تطبیق آقا الامر عقیب الحظر تو خونه ما اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ مثلا یه زمانی مثلا گفته بودن که مثلا تو خونه فرزند دیگه ماهی نمیخوری، ماهی نمیخوری، حالا بعد یه روز گفتن برو ماهی بخور. خواستی چی میفهم؟ علم رو اقوی بشه اینا تو صحنه های زندگی ما پیش میاد. این فکر کردن ها خیلی کمکتون میکنه به فهمید و لذت ببرید، هم عمیق ببرید و هم لذت ببرید. هیچ چیزم جای فکر کردن نمیده، تو منطق، تو اصول، تو بلاغت هم بحث ذوق. کسی میخواد بلاغت رو بفهمه باید ذوق یه مقدار آقا قلم گلستان بخونید، چند تا شعر بخونید، بلاغتتون باز میشه. طلبی از ما روی گلستان ندیده خدا خیلی دیده بلاغت هم نمی کن. آروم آروم برید تا نهت بلاغت که مراحل بالا شد. من یه دادم مشوش میگم برید یه خودتون بعد حرفا رو هر کنون جای خودت بذارید. پس در اصول اول با یک ساختار کلی آشنا شدیم، فهمیدیم تو این علم چه خبره، اصطلاحات شد اجمالا اصطلاحات اصلی اصطلاحات مادر رو فهمیدیم. دو مرحله بعدی که میخونیم داده های بیشتر و سنگین‌تر و عمیق‌تری میخواییم بخونیم. تو مرحله اصول فقهی حالا کتاب معادل حلقه ثانیت هر چی که هست، خب اینجا مسئله فکر کردن خیلی مهمه. و ثانیا مبحث که اینجا میخونیم کاربردی به کارگاه بسه. کارگاه هم از مثال های عرفی شروع کنید تا مثال های سخت‌تر، مثال های اجتماعی سیاسی. کتاب های هم هست مثال های فقهی در اختیارتون میگذاره. و نکته آخر تو این مرحله عرض کنم برای دوستان مقدمات، حالا تو این مرحله ها مقدمات عرض میکنم، هم میکنم کتاب فقهی که میکنید مثلا شهر رو میکنید همون هم باز روش فکر میکنید، عجله نکنید. چطور شهید از کجا به اینجا رسید؟ سیرشو بدارید. آقا میگه للعصر، این لام للعصر یعنی ارتباطی وجود داره دیگه. این ارتباطی چیه؟ للعصر روش بگید، فکر بکنید، تو مباحثه عجله نکنید. آقا مباحثه شرح لامه 20 دقیقه طول میکشه، من نمیفهمم. یعنی بنده شخصا یادم نمیاد بحث علمی تنظیم کرده باشم زیر یک ساعت. اون موقع ما مدرسه که درس خوندیم، ما مقدمات بخوندیم، وضع علمی مدرسه خیلی خراب بود. وضع علمی مدرسه خیلی خراب. شما ندیدید اون روزا رو، شما هیچ کدوم تصوری ندارید از اون روزایی که ما دیدیم. اوضاعی اوج لذت ما که دیگه به هر حال داشتیم به شکن زدیم حال میکردیم، استادی بود که میومد در عرض مثلا یه رو 20 دقیقه یه صفحه یا بیشتر از اون کتاب‌های قدیمی رو می‌خوند، ترجمه می‌کرد، می‌رفت. اوجش ما یادم قبل از اینکه ایشون بیاد استاد دائم بشه، ایام تبلیغ که مثلا ایشون می‌خواست بیاد، ما خوشحال بودیم که داره ایام تبلیغ می‌رسه، ایشون می‌خواد بیاد مرن، ما چند روز می‌خوایم با فلانی درس بخونیم، خوشحال می‌شد. حالا بعدم که اومد مستقل شد که اوج لذت ما بود، لبشش این بود، اینطوری بود. ما هر باری که تو رومه بستیم تو مباحثه بستیم، آیا یه چیزی یه جایی کمه، ناامید که نمیشن، مایوس که نمیشن، بل نمی کنن، نشد، آخری که استادی من خدا حافظ. حالا کی میخواد ضرر بکنه؟ خودت میخوای ضرر کنی. مباحثه که هست با تو مباحثه پدر هم دیگه رو بحث در میورد. میگم شخصا یادم نیست بحث درسی رو از همون اول سال اولی که ما اومدیم تا بعدا رسانه کاسه پایه زیر یک ساعت یادم نمیاد تنظیم کرده باشه. رفیق هاش آقا تو سروب هاش آقا دو سه تا بحث میکنی تموم میشه. میگم چی تو بحث تنفاش ریزه کاری در می اومد آخرش تنفاش. یعنی ما نمیگم 100% ولی شاید 99%ش حل کردیم تا همون ایام شهر لمعه رو. خیلیشو میبینه و خودشو قوی میشه، خیلیشو میبینه پیشرفت میکنه. حالا اتفاقا شرایط سخت پیشرفت رو قوی تر میکنه. خب فرض الان که پس طایب ابزارها هم هست، کتاب ها، نرم افزار ها، سایت ها خیلی دم دست داره، خیلی بهتر از شرایط زمان ما. برای فقهی هم که میخونید عجله نکنید، باور کنید ما به اندازه وقت مرد 24 ساعت داریم، وقت هدر رفته. با یه برنامه ریزی درست حسابی، با یه کمی جدیت، با یه کمی جلوگیری از هدر رفت وقت به خیلی کارا میشه رسید. به خصوص هم شما ها الحمدلله که مجردی، از شما خراج قنده ها رو که نخواستم. پاسخگو میگوید چند نفر پاسخگویی؟ مثلا اقتنم خمسن قبل خمس دیگه چه میگه فراغه که قبل شغله فراغه که دیگه فراغ شما الحمدلله زیاده. برنامه‌ریزی به اراده بکنید، میرسید به کارهای خیلی زیادی انشاءالله با دقت. و اون لذت ما همون که اون تلخی که تو کلاس‌ها داشتیم که کلاس پدرمون در ما که حالا این کلاس کی می‌خواد تموم بشه، تو مباحثه برعکس به اندازه شیرین بود، بعدم نمی‌فهمید که یک ساعت تموم شد. آقا جبران می‌کرد. به حل می‌شد. بنده میگم حد می‌دونم شاید 99% ما همون موقع حل می‌کنیم. بنده جاهای خیلی کمی موند در شهر دوم که مثلا تموم شد اون قسمت دیگه مثلا 6 سال من تموم شد اونجا من نتونستم حل کنم. بودم حالا بعید نباشه جای کمی بود. بیشتر شو با همون مباحثه دوستان در حد خودمون استفاده میکنیم. حالا باز چند دقیقه فرصت داریم تا بشه 11:30 دیگه از دوستان اگه سوال بپرسن. این به نظر مثل پایه 56 تا همین حدش خوبه. حالا اصول برای سالهای بالاتر باید شکلی پیدا بشه دیگه بمانه. این دیگه حالا مراحل دیگه رو میگه خاص نیست. سوال ندارید؟ مثل صلواتی دفت کنید جنسه بخواد. آمین.